گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد.
این هفته جنبش حق طلبی زنان ایران، بخش نخست، دوران مشروطه. دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. آرام آرام به پایان تعطیلات تابستانی نزدیک و چشم انتظار پاییز زیبای شهر گوتنبرگ خواهیم بود. در سری جدید برنامه‌های گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران با موضوع جدید جنبش حق طلبی زنان ایران و تاریخچه اون که هفته گذشته کلیات آن رو به سمع شما رسوندم در خدمت شما عزیزان هستم. بیشک نقش زنان در تاریخ ایران نادیده گرفتنی است. زنان در تاریخ و تمدن ایرانی همواره نقش داشته و در برهه‌های مختلف تاریخی این نقش به دست حاکمان، به کرات، به متن و حاشیه کشانده شده است و در این میان هم زنان حق طلب ایرانی هرگز از پا ننشستند. به راستی جنبش حق طلبی زنان چگونه در ایران شکل گرفت و توانست زنان را از کنجندرونی‌ها به مدرسه و دانشگاه بفرستد؟ زنان ایرانی چطور حق رأی گرفتند و چرا پس از پیروزی در تغییر دادن بخشی از قوانین نابرابر همه دستاوردها را به یک باره از دست دادند؟ در این سری برنامه‌ها با مرور تاریخ جنبش زنان در ایران به جستجوی پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها می‌پردازیم. این پژوهش تاریخی که به استناد منابع مستند و قوی تاریخی ایران صورت گرفته است، کاری است از خانم معصومه حسینی خوا و آل حقوق زنان و من سارا که به سمع شما عزیزان می‌رساند. زن را در چادر در خانه مخفی و محبوس کرده و از هر دانشی دور نگه داشته اید. در کار خارج از خانه هم شرکت نمی دهید. از بردن نامش هم عار دارید و به نامهای منزل یا بچه های خانه از قبیل مادر حسن از او یاد می کنید. از حقوق انسانی هم حقی برای او قائل نیستید و تمام حقوق به نفع مردان تعبیر و به مورد اجرا گذاشته می شود. این چند جمله چکیده ای از وضعیت زنان در سالهای پس از انقلاب مشروطه است که افضل وزیری از نخستین معلمان مدارس دخترانه در یکی از مقالاتش نوشته است. فمینیست های اولیه ایرانی که در پی مبارزات ملی گرایانه دوره مشروطه با راه اندازی نشریات و انجمنهای زنان نخستین پایه های لرزان جنبش زنان در ایران را بنا نهاده بودند، برای تغییر این وضعیت 4 خواسته اساسی را دنبال می کردند: آموزش زنان، تغییر قوانین خانواده، حق رأی و مشارکت سیاسی و رفع حجاب. همچنین دسترسی زنان به خدمات پزشکی و بهداشتی، ترویج و تسهیل اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی زنان و تغییر جایگاه فرودست آنان در خانواده و جامعه از دیگر مواردی بود که در دستور کار فعالان زن در سال‌های پس از مشروطه قرار داشت. آموزش دختران بزرگترین موفقیت جنبش زنان در مشروطه. راه اندازی مدارس دخترانه و حق تحصیل زنان فراگیرترین خواسته فعالان زن در دوران مشروطه بود. در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب مشروطه، قشرهای مختلفی از زنان، فعالان زنان، از زنان محافظه‌کاری که تربیت مادرانی با سواد را دلیل اصلی آموزش زنان می‌دانستند، تا فمینیست‌هایی که حق تحصیل زنان را پایه و اساس بیداری زنان می شمردند، همگی به طور جدی به دنبال تأسیس مدارس دخترانه و راه اندازی کلاس های اکابر برای سوادآموزی زنان بزرگسال بودند. در دوره قاجار تنها امکان سوادآموزی دختران مکتب خانه هایی بود که تا 7 سالگی به آنها خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را آموزش می داد و برخی نیز در خانه و نزد پدران با سواد خود تحصیل می کردند. معدود مدارسی که از سوی مبلغان مذهبی آمریکایی و اروپایی را اندازی شده بود، فقط مخصوص دختران اقلیت‌های مذهبی بود و فقط پس از سال 1254 خورشیدی بود که به دختران مسلمان نیز اجازه ثبت نام در این مدارس داده شد. تحصیل در این مدارس اما فقط مختص دختران خانواده‌های اشراف و طبقات بالا بود و تا آموزش همگانی برای زنان راه زیادی مانده بود. سی سال بعد بود که همزمان با انقلاب مشروطه نخستین مدرسه های دخترانه یکی پس از دیگری در تهران و شهرهای دیگر راه اندازی شدند. این خواسته اما به آسانی محقق نشد. فعالان زن با مقاومت در برابر فشار و تهدید مخالفان مذهبی و سنتی تلاش بیوقفه برای گسترش مدارس دخترانه را در دستور کارشان قرار داده بودند. آنها با صدای بلند خطاب به مخالفانشان می گفتند هر قدر شما گوش ندهید، هر اندازه شماها که می توانید به این امر اقدام بکنید و نمی کنید، هر درجه که شماها خدای ناکرده عناد و یا لجاجت با تربیت و تحصیل دختران بکنید، باز هم به همان اندازه ما مجاهدت کرده و دنبال خواهیم کرد. برگزاری تجمعی در 29 دی 1285 در تهران که یکی از بندهای قطعنامه آن تقاضای تأسیس مدارس دخترانه و بند دیگرش القای جهیزیه سنگین و مصرف پول جهیزیه برای تعلیم و تربیت دختران بود، گوشه از این مجاهدت را نشان می‌دهد. زنان با ترتیب دادن کنفرانس هایی که در سالهای 1289 تا 1290 برای هماهنگی فعالیت های مدارس جدید دخترانه برگزار می شد، برای عمومیت بخشیدن به این خواسته تلاش می کردند و با ارسال چندین عریضه به مجلس و کابینه در صدد گرفتن اجازه تأسیس برای مدارس جدید بودند. آنها همچنین با نوشتن مقالاتی در روزنامه‌ها و با انتشار نامه‌های اعتراضی دست جمعی خطاب به روحانیون مشروطه‌خواه مخالف تحصیل زنان برای متقاعد کردن آنان تلاش می‌کردند. در یکی از این مقاله‌ها در روزنامه حبل المتین زنی زیر عنوان امضاء محفوظ در پاسخ به شیخ فضل الله نوری که سواد آموزی زنان را خلاف دین دانسته بود نوشته بود اگر مقصود جناب عالی از این سخن این است که جماعت زنان می باید هیچ علمی نیاموزند و مانند حیوان بی شاخ و دم باشند تا از این دنیا بروند و این فرموده خداوند است، بفرمایید که خدا و اولیای خدا در کجای کلام الله و احادیث این مطلب را فرمودند و اگر چنین مطلبی صحیح است، سبب این بی التفاتی خداوند و اولیا و انبیا به صنف نسوان چه بوده که ایشان را به صورت انسان خلق کرده ولی تجاوز ایشان را از سیرت حیوانی به حقایق انسانیت قدغن فرموده است و با وجود این بی مرحمتی چرا همه را مکلف به تکالیف به تکلیفات فوق الطاقه نموده و از ایشان عبادت و تهذیب و اخلاق و اطاعت شوهر و پدر خواسته و مردها را به چه سبب عزیز داشته؟ تقویت پیوندهای خانوادگی، پیشرفت ملت و تربیت فرزندانی بهتر از سوی مادران تحصیل کرده از جمله دیگر استدلال‌هایی بود که مدافعان اولیه حقوق زنان در ایران از طریق آنها سعی در راضی کردن مشروط خواهان و به ویژه مذهبی‌های مخالف ایجاد مدرسه‌های دخترانه داشتند. یکی از معلمان دبستان پرورش دوشیزگان در مقاله‌ای که در روزنامه ایران نو منتشر شد در این رابطه اینگونه نوشته بود: چرا نباید زنان ایران تحصیل کنند و شریک غم و علم مملکت باشند و بدانند امروز بر سر این مملکت بینوا چه می آید؟ تا بفهمند دشمن آب و خاکشان کیست؟ تا بدانند دست اجانب در مملکتشان چه می کند؟ تا خواستند بعضی حرف بزنند بزرگترها گفتند آخر شما زن هستید، شما را چه به این کارها؟ باید شما به فکر خانه‌داری باشید. ما از برای هیچ کاری خوب نیستیم مگر از برای خانه‌داری؟ آه از این غفلت! مگر زنهای ایران چه تفاوتی با زنهای اروپا دارند جز علم؟ نخستین مدارس دخترانه با سرمایه‌های شخصی زنان مؤسسه این مدرسه ها تشکیل شد و دانش آموزان موظف به پرداخت شهریه بودند. با این حال تمامی این مدارس سهمیه ای را نیز به پذیرش رایگان دانش آموزان بی بضاعت اختصاص داده بودند و هزینه این دانش آموزان از سوی فعالان حقوق زنان تأمین می شد. برگزاری برنامه‌های هنری و اختصاص عواید آن به آموزش دختران و زنان یکی از راهکارها برای تأمین این هزینه‌ها بود. برای مثال در بهار 1289 در اجرای یک نمایش در پارک اتابک 400 تومان برای تأسیس مدرسه‌ای برای دختران یتیم، کلاس‌های آموزش بزرگسالان و یک درمانگاه برای زنان جمع شد. علاوه بر اینها از سال 1289 به بعد تشکل‌های زنان تأسیس مدارس دخترانه رایگان برای دانش آموزان بی بضاعت را نیز در دستور کارشان قرار دادند و گاه برای این دانش آموزان لباس و لوازم تحصیل رایگان نیز فراهم می‌کردند. سرانجام در سال 1297 فشارها و درخواست‌های فعالان زن برای تأسیس مدارس دخترانه دولتی و رایگان به ثمر رسید و با تصویب هیئت دولت 10 مدرسه رایگان و دولتی دخترانه در تهران آغاز به کار کرد. تأسیس مدارس دخترانه و عمومی شدن آموزش زنان را میتوان بزرگترین موفقیت فعالان زن در دوران مشروطه دانست. موفقیتی که در سالهای بعد نیز ادامه یافت و یکی از معدود دستاوردهای جنبش زنان دانست که در کوران تغییرات دورانهای بعد همچنان پایدار مانده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش نخست جنبش اختلبی زنان در تاریخ مشروطه رسیدیم. رادیو فرهنگ را به دوستان خود توصیه کنید. پایدار بمانید و شاد.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.